با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به روخوانی کتاب پوریای ولی نوشته غلامرضا انصاف‌پور خواهند پرداخت.
نوبت میدان به پهلوان محمد شاه رسید. با قامتی رسا و بدنی برهنه که عضلات برجسته آن در مقابل آفتاب بر یکدیگر سایه می‌انداخت. انبوه مغولان از گرداگرد میدان پهلوانی دیدند که کم از فیله نمی‌نمود. امیر ایلچیدای با ناامیدی یکی دیگر از پهلوانان خود را که از قد اندکی از اورغانه کوتاه‌تر بود ولی از هیکل به اندازه او بود در برابر محمد شاه فرستاد. محمد شاه به محض رسیدن او فرصت نداد و به یک طرفت العین فنی به کار بست و حریف را از زمین کند و چنانش فرو کوفت که از پشت نقش زمین شد. دیگر اندوه شکست و شرم سرفکندگی جایی برای نشستن امیر ایلچیدای در ایوان مقابل میدان باقی نگذاشت و او را مجبور کرد پیش از آن که باز هم شاهد شکست‌های سخت‌تر و پی در پی دیگر پهلوانانش باشد میدان را ترک کند. اوکتای قاهان نیز بیش از این ادامه زمین خوردن پهلوانان مغول را به دست پهلوانان ایرانی صلاح ندانست و فرمان ختم مسابقه کشتی را داد. پادشاه مغول که مرعوب قدرت پهلوانی و فنون کشتیگیری ایرانیان شده بود، شرط عقل آن دید تا آنجا که میتواند به ایشان مهربانی نشان دهد و بخشش کند. در همان روز جشنی باشکوه برپا کرد و فی المجلس فرمود 1000 بالش زر و تشریفات و انعامات فراوان دیگر به پهلوانان ایران پاداش دادند. مراسم شادمانی و سرور تا نزدیک غروب آفتاب به طول کشید و ایرانیان پیروزمند از شاه و بزرگان مغول احترام بسیار دیدند. شب هنگام اوکتای قاآن و امیر ایلچیدای و ساتیبیک و اورغون و جمعی دیگر از مشاوران و رایزنان مغول گرد هم جمع شدند و درباره تعیین تکلیف و شیوه رفتار خود با رواج آیین پهلوانی در ایران به شور و مصلحت پرداختند. ساتیبیک گفت: کشتی های امروز پهلوانان ایران از تجدید قدرت از دست رفته ایرانیان حکایت دارد، آن هم کشتی هایی که انتقام جویانه و اسیان‌آمیز بود با پهلوانان ما مغولان. آیا معنی سخنی را که پهلوان فیله با اورغانه گفت خوب به یاد دارید که وقتی رستم روی تخت سنگی به خواب رفته بود اکوان دیو او را با آن تخت سنگ به دریا انداخت، اما رستم بیدار شد و از دریا بیرون آمد و اکوان را کشت. رستم آنها هستند و آن دیو هم ماییم. اورغان به دنبال گفته های او افزود: یعنی طوق فرمانبرداری ما را از گردن خود برخواهند داشت و ما را نابود خواهند کرد، اما فراموش کردند که مغول آقای دنیا و برترین ملت هاست. اگر سرکشی کنند باید یک بار دیگر چنگیز شد. شاه گفت: من نمیتوانم چنگیز نباشم. هر وقت لازم شود یک بار دیگر ایران را ویران و مردم آن را از دم تیغ خواهم گذراند. ساتیوی گفت شکست یونانیان و عرب را به یاد آورید تا ما سومین آنها نباشیم. در هر حال دوام حکومت بیگانه بر این ملت کوتاه است. دیگر اوضاع و احوال امروز با زمان حمله چنگیز خان خیلی فرق کرده. مردم ایران عبرت دیده و آزموده شده و درس گرفتند. اکنون ایرانیان در همه جا مثل زمان اعراب زورخانه دایر کردند و در آن مکانها با اسباب و آلاتی که شبیه سلاح جنگی است تمرین پهلوانی می کنند و درس دلاوری می آموزند. چون ما را بیگانه و خارجی مذهب می دانند، مثل زمان تسلط اعراب جنگ خود را با ما از زورخانه که این 30 تن پهلوان را از آن بیرون دادند آغاز خواهند کرد. ارغون نظر داد که مغولان برای دوام استقلال حکومت استقرار حکومت خود صلاح است به مذهب و ملیت ایرانیان درآیند. بالاخره پس از شور و قبول بعض نظرات یکدیگر همچنین تصمیم گرفتند عیاشی را در میان ایرانیان رواج دهند و نیز رقابت آنان را در کسوت پهلوانی و کشتیگیری به دشمنی با هم بدل کنند و قرار شد برای تجربه این شیوه را از 30 تن پهلوان ایرانی شروع کنند. روز دیگر اکتای دختری ماه روی به فیله داد و از آن به بعد هر یک از پهلوانان خود را با دختری یا زنی زیباروی مواجه می دیدند که در سر راهشان ظاهراً به تصادف پیدا می شد و یا از طرف بزرگان مغول با آنها اطاع می گردید. ولی هر چند روز یک بار دختران و زنان ناکام باز می گشتند و از پرهیز پهلوانان ایران از خود شکایت می کردند. به خصوص روزی هنگام بار عام که پهلوانان ایرانی حاضر بودند، دختر زیبایی که شاه به فیله عطا کرده بود نزد اوکتای آمد و از بی‌اعتنایی پهلوان فیله به خود شکایت کرد. اوکتای از پهلوان فیله پرسید چرا به او دست نمی دهی؟ پهلوان جواب داد چون در پهلوانی شهرتی یافتم و تا کنون کسی بر من غالب نیامده، اگر با زن مشغول شوم مبادا که قوت من ساقط گردد و از مقام پهلوانی فرو افتم. همه ما پهلوانان ایرانی چنین هستیم. وقتی مغولان از این نیرنگ ناامید شدند، برای اجرای دومین تدبیر خود به تبدیل رقابت کشتی ایرانیان به دشمنی متوسل گشتند. روزی پهلوانان ایران را به کشتی گرفتن با یکدیگر دعوت کردند. اوکتای در مجلسی به پهلوان محمد شاه گفت روز اول تو میخواستی با اورغانه کشتی بگیری، چطور شد پهلوان فیله با او گرفت؟ پهلوان محمد شاه جواب داد همه پهلوانان ایران او را برای این زورآزمایی برگزیدند و من هم تابع رأی آنان شدم. اوکتای گفت آیا با پهلوان فیله کشتی میگیری؟ پهلوان محمد شاه جواب داد اگر پهلوان فیله به من رخصت دهد. پهلوان فیله جامه از تن بدر کرد و پیش تخت شاه ایستاد. پهلوان محمد شاه نیز برهنه شد و همچنان در مقابل تخت شاه قرار گرفت. شاه اجازه کشتی داد. دو پهلوان فرو کوفتند و به هم پیچیدند. شاه به ساتیبک و اورغون گفت بازم این خوردن محمد شاه میان پهلوانان ایران دو دستگی خواهد افتاد. این تدبیر قطعا عملی خواهد شد. اورغون حرف شاه را تأیید کرد ولی ساتیبک گفت شاید. دو پهلوان سخت سرگرم کشتی گرفتن بودند و با یکدیگر فن رد و بدل می کردند. از دو طرف مغولان دسته‌ای به هواداری پهلوان فیله و دسته دیگر برای پهلوان محمد شاه تظاهرات می نمودند، ولی آن دو هیچ اعتنایی به تحسین و تعریف آنها نداشتند و همچنان به کشتی گرفتن برادرانه ادامه می دادند. کشتی قریب نیم ساعت به طول کشید. وقتی شاه اجازه ختم کشتی را اعلام کرد که معلوم بود فیله حریف خود را به زمین نخواهد زد. دو پهلوان در پایان به هم دست دادند و پیشانی یکدیگر را بوسیدند. ساتی بیک دستها را به هم مالید و افسوس کنان به پادشاه مغول گفت این تدبیر ما هم باطل شد. پوریای ولی. سالها بود که پهلوان پوریای ولی ترک جهانگردی کرده و از زادگاه خود خوارزم بیرون نرفته بود. او در آغاز پهلوانی سالهای درازی از شهری به شهری و از کشوری به کشور دیگر رفته و پهلوانی ها و جوانمردی ها از خود نشان داده بود. اکنون که آوازه پهلوانی او از جیهون تا به روم و از هند تا به مصر رفته بود، خوارزم مرجع پهلوانان جهان شده بود و هر کس در هر شهر و کشوری ادعای کشتی و جهان پهلوانی می نمود به خوارزم می آمد. شهر خوارزم میدانی داشت که به دفعات زیاد شاهد پیروزی های درخشان پوریای ولی و هلهله شادی مردم برای قدرت نمایی آن پهلوان محبوب عام بوده است. چند روز بود که پهلوانی با مادر خود و دو نفر نوچه‌اش از هند به خوارزم آمده بود تا با پوریای ولی کشتی بگیرد. او و همراهانش در کاروانسرایی که در آن حجره‌هایی برای اقامت داوطلبان کشتی از طرف امیر شهر تخصیص داده شده بود پذیرایی می شدند. پوریای ولی هر پهلوانی را که به خوارزم می آمد احترام می کرد و با هدایایی به حجره او می رفت و پس از مهربانی‌های بسیار از او خواهش میکرد که از کشتی گرفتن با او درگذرد و باعث شرمندگی او نشود. ولی آن پهلوان که از راه دور به سودای زمین زدن پوریای ولی آمده بود طبعا نمیتوانست از مقصود خود چشم بپوشد. وقتی پوریای ولی از انصراف حریف ناامید میگشت مجبور میشد سبب اصرار خود را در این مورد به او بگوید که هرگاه در کشتی پهلوانی را به زمین می‌زند از رنج شرمساری تا مدتی گرفتار عذاب روحی می‌شود، زیرا فکر می‌کند او با هزار امید به شهرش آمده تا با موفقیت به دیار خود بازگردد، چطور او را به زمین بزند و خار و سرفکنده به ولایتش روانه کند. آنگاه پیشنهاد میکرد که این حق را هم برای او قائل است که به شهر خود برود و بگوید از پهلوان پوریای ولی کشتی خواسته ولی او نگرفته تا طرف عنوان جهان پهلوانی را برای خود حفظ کند. بالاخره وقتی اندرزهای خود را در داوطلب بی اثر میدید ناچار میشد با او کشتی بگیرد. مادر پهلوان هندی پیرزنی مقدس بود که از بدو ورود به خوارزم هر روز به مسجد جامع که نزدیک کاروانسرا بود می رفت و ساعتها نماز حاجت می خواند و دعا می کرد. او گاه چنان بی خدانه و با صدای بلند پیروزی پسرش را بر حریف از خدا می خواست که کسانی که برای نماز به مسجد رفته بودند از پشت تجیر صدای او را می شنیدند. پهلوان پوریای ولی که روزی چند بار برای نماز به این مسجد می رفت از اولین کسانی بود که مادر پهلوان هندی را شناخته بود. اکنون تمام اهل شهر می دانستند که آن زن دائما برای پیروزی پسرش در ذکر و نماز حاجت است. روز اول وقتی پوریای ولی پیرزن هندی را دید که پس از ذکر نماز و دعا از پشت تجیر بیرون آمد سلام گرمی کرد و گفت مادر التماس دعا. زن جواب داد خدا همه مردم شهر شما را نگه دارد، و بعد با ساده دلی گفت شما را به خدا دعا کنید پسر من حریف خود را به زمین بزند. پهلوان پوریای ولی که میخواست نماز دوم خود را شروع کند جواب داد دعا میکنم، دعا میکنم. حال پوریای ولی از این درخواست زن دگرگون شد و با خود گفت نام من پهلوان جوانمرد است. پهلوانی با صفت جوانمرد که حریفان خود را به زمین می زند و آنان را پیش مادران و خانواده و مردم شهرشان شرمنده می کند. من هر قدر جوانمردی و انسانیت از خود نشان دهم، هر قدر ظاهراً فروتنی بنمایم و از ضعفا دستگیری کنم، باز جبران اثرات بد شکستی را که به پهلوانی می دهم نمی توانم بکنم. روز دوم با هدایایی به دیدن پهلوان هندی رفت. چون نمی‌خواست با حضور مادرش با او صحبت کند، موقعی وارد حجره حریف شد که آن پیرزن برای نماز از در کاروانسرا خارج شده بود. پهلوان هندی از آمدن پوریای ولی نامدار به حجره خود از خوشحالی به سر پاج است و او را صمیمانه استقبال کرد و به صفای قدمش مبارک بادها گفت. پوریای ولی ساعتی با پهلوان هندی از خاطرات سفر خود به کشور او صحبت کرد و از نام یکی یک پهلوانان هند پرسید و از احوال سفرش جویا شد. پهلوان هندی و دو نفر نوچه‌هایش شیفته خلق نیک و رفتار بزرگوارانه او شده بودند و با شوق شیرینی آن پهلوان بلند آوازه جوان مرد را نگاه می کردند. چه آنها و هر کس دیگر در هر جا او را پهلوانی بیمانند و جوان مردی پرهیزگار و شاعری دانا و حق پرست می شناختند و از او با احترام یاد می کردند. پهلوان هندی و آن دو نوچه او شنیده بودند که وقتی پهلوان پوریای ولی 10 سال پیش وارد دکن شد، در یک زمان تمام پهلوانان شهر را انداخت. بعد از آن عده‌ای از زوراوران را که به مردم تعدی و ستم می نمودند و از راه ارعاب و نادرستی زندگی می کردند، با جلب کمک جمعی از جوان مردان گوشمالی داد تا اینکه همه آنان را تسلیم فضایل و قدرت پهلوانی خود ساخت. آن روز هم که خواست دکن را ترک کند، در مجلسی برای آنها و حاضران این ابیات را سرود که هنوز آن را به یاد داشتند. مگر باور نمیداری ز حق آن که می سوزی به جان از بحر یک نان، مکن از بحر خوردن خلق سوزی که با روز تو خواهد بود روزی، بمیری بی خبر گر می توانی به مرگی کان به هست از زندگانی. پهلوان هندی و نوچه‌هایش از شنیده‌های خود درباره پوریای ولی بسیار سخن گفتند و جوانمردی‌های او را ستودند. پوریای ولی در حالی که با آنان گرم صحبت بود، یک لحظه از مادر پهلوان هندی غافل نمی‌شد و دعاهای او را در حق فرزندش از نظر می‌گذراند. قبل از آمدن مادر پهلوان هندی، پوریای ولی حجره را ترک گفت و از کاروانسرا بیرون رفت. هر قدر پهلوان هندی اصرار کرد که لحظه‌ای صبر کند تا مادرش او را ببیند، به بهانه عذر خواست و از آنها خداحافظی کرد. چه بایست می کرد؟ تقدس مادر هندی و آرزوهای او برای پسرش او را تسخیر کرده بود. همش در فکر بود که چه چاره‌ای پیدا کند تا او را دلشکسته از خوارزم بیرون نرود. او که در آغاز پهلوانی سالهای سال از شهری به شهری و از کشوری به کشور دیگر سفر کرده بود تا راه و رسم فتوت را که آیین پهلوانی بی‌شناخت به زوراوران تعلیم دهد، او که خود را در نظر مردم مظهر جوانمردی می‌دید و به هر کجا می‌رفت برای این خصلت استقبالش می‌کردند، اکنون سزاوار نمی‌دانست دل پیر زنی را که با 1000 امید به شهر او آمده بود بشکند. به یاد آورد وقتی در شام با زوراوران شهر از آیین جوانمردی سخن می گفت، آنها او را سرزنش کردند که اول پهلوانی خود را ثابت کند بعد داعیه جوانمردی داشته باشد، ولی او در جواب گفته بود مرد باید اول جوانمرد باشد بعد پهلوان، وگرنه یک لاشه گوشت جاندار است. تا تمام شب را هم در معرض هجوم این گونه افکار به سر کرد و تا صبح نخوابید. بعد از نماز بامداد چنین صلاح دید که باز نزد پهلوان هندی برود و از هر طریقی که ممکن است او را از کشتی گرفتن با خود منصرف کند، شاید عاقبت این کار به خیر بیانجامد. بعد از ظهر آن روز، پس از آنکه مادر پهلوان هندی از کاروانسرا بیرون رفت، به حجره پهلوان هندی شتافت. پهلوان هندی مثل دیروز باز به حریف خود خوش آمد گفت و از او استقبال کرد. بوریای ولی از او خواست که امروز ساعتی با او خلوت کند. پهلوان هندی به آن دو نفر نوچه گفت که آنها را تنها بگذارد. پس از تعارفات مختصر، پهلوان پوریا سخنان خود را با او به میان گذاشت. من و تو هر دو صاحب نام و عنوان پهلوانی هستیم و هر یک در دیار خود آبروها داریم. تو لابد آنطور که از سخنانتان دانستم و از داستانها که در باره من گفتید مرا خوب میشناسی و میدانی که تا به امروز کسی پشت مرا به خاک نرسانده. من نمیتوانم بگویم در کشتی بر تو چیره خواهم شد. معلوم نیست، آدم است، به یک حال باقی نمیماند. همه چیز در گذر است. من هم زمین خواهم خورد. شاید هم موقع آن رسیده باشد و آن کس تو باشی که مرا به زمین میزند. فرجام کارها را خدا می داند، بلکه هم من تو را به زمین زدم. آن وقت آبروی تو در دیارت خواهد رفت و من هم شرمنده خواهم شد. پهلوان هندی رشته گفتار پوریای ولی را برید و گفت: کشتی برای برتری جویی است، نباید چنین ملاحظاتی را وارد این کسوت کرد. باید پیروز شد و سربلند به دیار خود بازگشت. پوریای ولی گفت: تو مقصود مرا زود درک کردی، اما به این نکته هم باید توجه داشت که هر اصلی همیشه مسلم نیست. گاه باید به رعایت بعض مصالح به حق کمتری قناعت کرد و از مطمع نظرهای نهایی چشم پوشید. من به خاطر محذوری که باید بر تو هم پوشیده بماند، ناچارم از تو خواهش کنم که از کشتی گرفتن با من درگذری. پهلوان هندی از محذور اسرارآمیز حریف لحظه‌ای به فکر فرو رفت و بعد با حیرت گفت: اگر مقصود تو از محذور این است که از روی جوانمردی از زمین خوردن من شرمنده می‌شوی، باید بگویم که از جهت من خاطر جمع دارید، چون من به پهلوانی و استادی خود در کشتی اطمینان کامل دارم. پوریای ولی گفت: نه، آن محذور تو نیستی، کس دیگر است. همانطور که گفتی، کشتی به طور کلی ملاحظه بر نمی دارد. باید پشت حریف را به خاک رساند، اما گاه می شود که برای همین اصل هم باید استثناء قائل شد. از این رو من حق خود را برای حفظ برتری تو می بخشم. در نتیجه تو می توانی به دیار خود بروی و بگویی که پهلوان پوریای ولی حاضر به کشتی گرفتن با تو نشد، تا بدین طریق مقام جهان پهلوانی برای تو قائل شوند و حتی حاضرم این را بنویسم که برای تو سندیت داشته باشد. پهلوان هندی با تعجب گفت: چرا؟ من از هند تا خوارزم رنج سفر را بر خود هموار کردم که با پهلوان پوریای ولی کشتی بگیرم. مردم از من انتظار قدرت نمایی دارند. من اطمینان کامل دارم که در کشتی بر پهلوان چیره خواهم شد. پهلوان پوریای ولی که تا کنون در اصرار برای انصراف هیچ حریفی از کشتی تا این حد پیش نرفته بود، ناامید گشت. گفت: همه آنهایی هم که پیشتر از تو آمدند و به زمین خوردند، بیش از تو به زور بازو و استادی خود در فنون کشتی اطمینان داشتند. پهلوان هندی با قاطعیت جواب داد: من غیر از آنها هستم.
چهار تا و پنج تا، شش تا و هفت تا، هشت تا و نه تا، ده تا و یازده.